با اعلام ساعت 15 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. ایران از موج دوم یک حمله بی‌سابقه به زیرساخت‌های سایبریش خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا از فرمانداران ایالتی خواست در معادلاتشان با چین محتاط باشند. و آمار جانباختگان ویروس جدید کرونا در چین به 803 تن رسید. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. وزارت ارتباطات ایران صبح یکشنبه اعلام کرد که موج دوم حمله گسترده به زیرساخت‌های سایبری کشور آغاز شده است. مقام‌های وزارت ارتباطات یک روز قبل در شامگاه شنبه از دفع موج اول این حملات خبر داده بودند. حمید فتاحی مدیر عامل شرکت زیرساخت درباره موج دوم این حملات روز یکشنبه به شبکه خبر گفت:
ما از روز گذشته شاهد یک حمله سازمان یافته با حجم بسیار گسترده به زیرساخت‌های ارتباطی کشورمون بودیم که خب در حقیقت حمله مشتمل بر میلیون‌ها سورس و مبدا بودن که به سمت کل شبکه کشور ما در حال اجرای این حمله بودن که خب از همون ابتدای آغاز حمله شناسایی و توسط سامانه‌های دفاعی زیرساخت کشور دفع شد. بر اساس آمار و اطلاعاتی که ما کسب کردیم این حمله قبلا نظیر نداشته و این سطح از گستردگی برای اولین بار هست که در حوزه زیرساخت کشور اتفاق افتاده. اما این حملات کماکان ادامه داره و موج دومش آغاز شده و ما هم امیدوار هستیم که انشالله به همین صورت بتونیم با اون مقابله بکنیم.
این در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره حمله خارجی سایبری ابراز تردید کردند. به اعتقاد این کاربران، قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد و با پرتاب ماهواره ظفر که گفته می‌شود قرار است عصر یکشنبه انجام شود، مرتبط است. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه در انجمن ملی فرمانداران با هشدار به قانونگذاران آمریکایی و مقامات ایالتی گفت به چین اعتماد نکنند.
وقت معامله با چین جانب احتیاط را در نظر داشته باشید.
به گزارش رویترز، آقای پومپو که از منتقدان چین به شمار می رود، اعلام کرد که پکن با سوء استفاده از آزادی های ایالات متحده در فکر زیان رساندن به ایالات متحده است.
چنین اقداماتی در ایالت‌های شما برای سیاست خارجی ما، برای شهروندان شما و هر یک از ما تبعات نامناسبی خواهد داشت.
ماه گذشته دادستان‌های آمریکایی رئیس دپارتمان شیمی دانشگاه هاروارد چارلز لیبر را به ارتباط داشتن با دولت چین متهم کردند. مقامات بهداشتی چین بامداد یکشنبه به وقت محلی خبر دادند که با مرگ 81 تن دیگر از مبتلایان به ویروس جدید کرونا در استان هوبی چین، تعداد قربانیان این بیماری از مرز 800 نفر گذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که ویروس سارس در سالهای 2002 تا 2003 در مجموع 774 نفر را کشت، اینک با گذشتن از مرز 800 قربانی میتوانند گفت که ویروس جدید کرونا تعداد به مراتب بیشتری را کشته است. از سوی دیگر کمیسیون بهداشت استان هوبی در گزارش روزانه اش اعلام کرد تا بامداد یکشنبه نزدیک به 2150 مورد جدید مبتلا به این ویروس در این استان شناسایی شده و تعداد کل بیماران به حدود 36700 تن رسیده است. در ایران به گفته مقامات جمهوری اسلامی از شمار 80 شهروند ایرانی که بیشتر آنها دانشجو بودند و در ووهان چین به سر می بردند، 57 تن به ایران بازگشتند و اکنون در قرنطینه به سر می برند. مسئولان جمهوری اسلامی از ارائه جزئیات بیشتر در مورد محل نگهداری و وضعیت سلامتی این افراد تاکنون خودداری کردند. در گفتگویی با آلن توفیقی، تحلیلگر، کارشناس و رئیس سابق مرکز بهداشت در سنندج، از او از جمله در مورد ویژگی‌های ویروس کرونا و همینطور واکنش‌های جهانی برای مقابله با این ویروس پرسیدم.
ببینید، مهمترین خطری که این ویروس به نظر میرسه که داره سرعت انتشار اون و شدتش هستش. اولا مدت زمان کوتاهی هستش که این ویروس شناسایی شده، اما ما شاهد هستیم که در همین مدت زمان کوتاه تونسته 27 کشور دنیا رو در بر بگیره و شیوع داشته باشه. خب این نشون میده که از سرعت بالایی برخورداره و همینطور متاسفانه اعلام شده که با توجه به اینکه آمار تلفات این ویروس از مرز 774 نفر گذشته، یعنی همون مرزی که ویروس سارس در سال 2002 داشت، با توجه به این نکته که اون ویروس در یک دوره 10 ماهه این مرز رو براش ایجاد کرده بودن که این تعداد رو بکشه، ولی این ویروس در یک مدت بسیار کوتاه در مقایسه با اون تونسته از اون مرز عبور بکنه و تعداد تلفاتش بیشتر شده، این نشون میده که ویروس کرونا جدید از شدت بیماری بالاتری برخوردار، قدرت بیمار کنندگی و کشندگی اون هم قوی تر از اون ویروس های قبلی است. پس خب این نشون میده که ما با یک ویروس شدیدتر و قوی تر مواجه هستیم. این نکته باعث شده که نگرانی هایی رو در همه کشورهای دنیا به وجود بیاره و خب باید متناسب با سطح درگیری افرادی که در حال حاضر در یک کشور هستن. مثلا ببینید، کشورهایی هستن که مبادله و اصطلاحا تعامل خاصی با چین ندارن و خب طبیعتا این کشورها از وضعیت امتری برخوردار هستن، اما کشورهایی که به عنوان مثال مثل ایران تعدادی دانشجو اونجا داشتن و الان این دانشجوها برگشتن به کشور، میتواند در تسریع شیوع بیماری نقش داشته باشه، به خاطر اینکه این افراد مخصوصا اینها در همون مرکز شیوع کرونا، یعنی در شهر ووهان بودن، که این خودش میتونه باز یک مقداری نگرانی ایجاد بکنه. و در این مرحله من فکر میکنم بیشتر نگرانی ها جنبه روانی و تأثیراتی هستش که بر افکار عمومی میتونه داشته باشه، که به نظر نمیاد مسئولین جمهوری اسلامی حتی در این سطح و برای این مرحله هم آمادگی های لازم رو از خودشون نشون داده باشن.
با توجه به اطلاع رسانی هایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی تا کنون انجام شده، هنوز تصویر مشخصی از اینکه چه رفت آمدهایی انجام شده، چه کسانی در چه وضعیتی بودن داده نشده. فکر میکنید که در روزهای آینده باید منتظر چه سناریویی در ایران بود با توجه به این وضعیت خبررسانی؟
ببینید، در مورد این بیماری یکی از مهمترین نکات این هستش که بتوان افکار عمومی رو درش یک اطمینانی ایجاد کرد و اصطلاحاً به اونها آرامش داد. اما من فکر میکنم نوع اطلاع رسانی که ما الان شاهدش هستیم در شبکه، مخصوصاً شبکه‌های صدا و سیما جمهوری اسلامی، به نوعی بیشتر از این که بخوان آگاهی بخشی بکنن و مردم رو آماده بکنن، دارن یک اطمینان کاذب ایجاد میکنن. ببینید، از این 50 و چند نفری که به کشور برگشتن و در مرکز اون شهر بودن، قطعا احتمال درگیری به ویروس وجود داره و ممکنه که بروز علائم رو هم داشته باشیم، کما اینکه تناقضاتی هم دیده میشه. مثلا آقای وزیر بهداشت توییت زده که همه دانشجوهایی که برگشتن در سلامت کامل هستن و بهتر هم خواهند شد، در حالی که مثلا آقای دکتر گویا که رئیس مرکز کنترل بیماری های واگیردار هستش، ایشون گفته که یک نفر حداقل یک علائمی داشته و خب این به نظر من یک مقداری مبهمه، یک تناقضاتی اینجا وجود داره که نشان میده ممکن است در نحوه اطلاع رسانی هدف این بوده باشه که افکار عمومی رو از این داستان دور نگه دارن. ما میدونیم که در خود چین پزشکی که برای اولین بار افشا کرد وجود این ویروس رو، آقای دکتر شیلی، ایشون در واقع خودش البته متاسفانه فوت شد، اما معتقد هستند بسیاری از مقامات بهداشتی در دنیا که اگر همان روزی که مثلا این آقای دکتر شیلی اعلام کرده بود که یک شواهدی داره به دست میاد که یک بیماری شبیه به سارس و یا حتی کشنده تر از اون در این شهر داره اتفاق میفته، از همون موقع اگه واقعا یک اقدامات جدی برای جلوگیری از شیوع بیماری و کنترل اپیدمی انجام میدادن، شاید مثلا تلفاتش کمتر میشد. به نظر میاد که آمادگی داشتن از قبل فوق العاده مهمه، که این نکته ای است که یک مقداری مبهمه نحوه اطلاع رسانی، تناقضاتی که در صحبت های این مقامات بهداشتی وجود داره، این نگرانی رو میتونه ایجاد بکنه که یا موضوع رو جدی نگرفته باشن و یا مواردی هست که قصد اطلاع رسانی در مورد اونها رو ندارن، مخصوصا با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی هم متهم به این هستن که معمولا وقایع و حقایق رو از افکار عمومی پوشیده نگه می‌دارن مگر اینکه مجبور به اظهار و بیان اون بشن.
آلان توفیقی، تحلیلگر و کارشناس پزشکی، که در پاریس با ما سخن می‌گفت. همچنان در ایران محمود صادقی نماینده مجلس گفته است افرادی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس واسطه‌گری می‌کنند و از 50 میلیون تا 4 میلیارد تومان رشوه می‌گیرند. سخنگوی قوه قضاییه با تایید اینکه 5 نفر در این زمینه بازداشت شدند گفت این افراد کلاهبردار هستند و به گفته او هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت 5 نفر در ارتباط با آنچه که کلاهبرداری از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای احراز صلاحیت‌ها خان گفت این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند. صدای غلام حسین اسماعیلی:
اولا این موضوع رشوه نیست، این کلاهبرداری است. هر قسم بین جرم رشوه و جرم کلاهبرداری، رشوه اونجایی است که مأمور دولت برای ارائه خدمات بچی رو دریافت بکنه. در این پرونده هایی که ما در دسترسی داریم به لحاظ عدم ارتباط با بخش های حاکمیتی موضوع رشوه نیست، موضوع کلاهبرداری است. گرچه این بخش های مربوطه به بررسی صلاحیت ها و پاسخگویی رو باید عزیزانمون در شورای نگهبان پاسخ بدن. کسی که ادعا میکنه که میخواد نماینده مردم بشه، کسی که قبلا هم سابقه نمایندگی داشته و میاد فریب این قبیل افراد رو میخوره، اینها هم نیازمند دقت هست. ما حتما رسیدگی میکنیم.
محمود صادقی نماینده مجلس که اولین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد به خبرگزاری ایرنا گفته فایل صوتی فردی که مدعی شده بود از فلان نماینده فعلی مجلس فلان مبلغ را گرفته و باعث تایید صلاحیتش از شورای نگهبان شده موجود است. آقای صادقی پیشتر گفته بود افرادی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس واسطه گری می کنند و از 50 میلیون تا 4 میلیارد تومان رشوه می گیرند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
سخن قوه قضاییه وظیفه‌اش جمع کردن فساد، نه حل فساد، مثل خود آقای رئیسی. ولی حرف آقای صادقی دقیق‌تره. به چه معنا؟ نه اطلاعات دارن، در حقیقت خودی‌اند دیگه، در کارچاق‌کن‌های دور شورای نگهبانن. منتها بحث اینه که این کارچاق‌کنی، حالا چقدر این کارچاق‌کن‌ها حرفشون پیش میره بحثه. این دو نفر تایید صلاحیت شدن که خیلی روشون مسئله‌ات، مثلا دو تا نماینده حسن وند و یه نماینده که خیلی الان سر صدا هستش، آقای تاجگردون. خب اینا اساسا خیلی نیرو نماینده هستن. اینا تایید صلاحیت شدن، دستوری قبلا رد شدن دوباره تایید شده. اینا مسئله است دیگه. میشه میده حرف آقای صادقی قابل تعامله.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از گفتگو با رادیو تهران گفته افرادی که قصد دارن به نمایندگی مردم در مجلس حضور پیدا کنن چرا باید اینگونه ساده لوح باشند و فریب بخورن؟ غلام حسین اسماعیلی همچنین گفته این افراد باید به قدری قوه تشخیص داشته باشن که بدانن احراز صلاحیت ها با پول انجام نمی شود. اما محمود صادقی نماینده مجلس در نامه‌ای که خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته میگوید آنچه جای تأمل دارد این است که بعید است یک نماینده مجلس آنقدر ساده لوح باشد که بدون حصول اطمینان از صحت ادعای طرف حاضر به پرداخت این مبالغ هنگفت باشد. به گفته این نماینده مجلس که خود صلاحیتش برای دور بعدی از سوی شورای نگهبان رد شده، بعضی از مستندات از جمله صدای ضبط شده بعضی از مدعیان نفوذ حاکی از دسترسی آنها به اطلاعات موجود در پرونده‌های نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان است. تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی:
نماینده های مجلس خودی هستند، بخود نگه الان تو مجلس هستند یا نزدیک نظامان. اینا لابیاشون واقعا لابیه، یعنی آدم معمولی نیست که یه کار چاق کن بره بهش دروغ بگه کلی قوه دل دادگستری بگه پرونده سو من درست میکنم. نه، اینا دارن به طور شپ و سازی میکنن که مثلا ماسمالی کنن. به نظر من بازم در این مورد آقای صادقی درسته، چون خلاصه خود آقای صادقی نماینده مجلس و خودش هم خودیه و یه مدار بی روابط آشناست. پس کسی که پس نماینده هم صادقی نیستن، این رابطه واقعی است و بخش از فسادیه که سیستماتیک الان واقعا رئیسی میخواد بگه نه فساد موردیه و اینا میخوان مسئله موردی خط کنن. حالا باید دید تو دعوای دو جناح اصولگرا که سر پول و منافع است، خط آقای قالیباف پیروز میشه که با این نماینده ها میگن کنار بیاد، نماینده های پولی و رانتیه، یا خط آقای جلیلی که فعلا با فساد مالی همراه نیست که اونا حال مالی در آینده چی باشه. چون یه جوانی که تو سیستم حکومت ایران وارد میشه باید چند سال بعد دید ببینیم چقدر واردی روابط فسادآلود میشه یا نمیشه.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی 2 اسفند برگزار می شود و این بار نیز شورای نگهبان دست به رد صلاحیت گسترده و تاریخی زده، تا جایی که برخی از چهره‌های اصلاح طلب اعلام کردند که مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگی مجلس موجب شده هم‌اکنون 230 کرسی مجلس از قبل از انتخابات به نفع اصولگرایان معلوم باشد.
با این گزارش همکارمان وحید پوراستاد میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را میتوانید در سایت radiofarda.com هم دنبال کنید. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگه.